سلام، صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. 14 روز از ماه دی رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان. به رغم تدابیر شدید امنیتی، اعتراض‌ها در ایران همچنان ادامه دارد.
آمریکا در پی تحریم عاملان سرکوب اعتراضات در ایران است.
تجمع خانواده بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در برابر زندان اوین.
در ادامه حمایت مخالفان جمهوری اسلامی از اعتراضات اخیر، شاهزاده رضا پهلوی خواستار پیوستن نیروی انتظامی به مردم شد. 3 حزب کردستان ایران از اعتراضات حمایت کردند.
به رغم تدابیر شدید امنیتی و اظهارات فرمانده سپاه پاسداران مبنی بر پایان به گفته وی اغتشاشات سال 96، شامگاه چهارشنبه اعتراض‌ها در چند شهر ایران ادامه داشت. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در کازرون در استان فارس مردم با شعار سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن دست به تظاهرات زدند. در ویدیویی که از تجمع ملایر منتشر شده، معترضین شعار می‌دادند ملت گدایی می‌کند، آقا خدایی می‌کند. ویدیوهای دریافتی تجمعاتی در سبزواز، در این شهر اصفهان، نوراباد و آمل و در محله کوی علوی اهواز نیز گزارش شده است. در تهران در محله هفت حوض و محدوده خیابان ولیعصر نیز ویدیوهایی از حضور مردمی که شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند و همچنین نیروهای امنیتی دریافت شده است. رادیو فردا مستقلا نمیتواند درباره صحت و زمان دقیق این ویدیوها و تجمعات اظهار نظر کند. صبح چهارشنبه در شماری از شهرهای ایران راهپیمایی حکومتی در طرفداری از حکومت نیز برگزار شد. به گفته منابع رسمی در جریان اعتراض‌های 7 روز گذشته بیش از 1000 تن بازداشت شدند و شمار کشته شدگان در تظاهرات نیز تا کنون 22 تن اعلام شده است.
دولت آمریکا قصد دارد اطلاعات قابل تعقیب درباره افراد و سازمان‌هایی را که در سرکوب معترضان ایران دست داشتند جمع‌آوری کند تا آنها را هدف تحریم قرار دهد. به گزارش رویترز، دولت ایالات متحده چنین طرحی را در دستور کار دارد و آنها را در فهرست تعیین شده برای تحریم‌ها قرار خواهد داد. وزارت خارجه آمریکا نیز در توییتر خود این موضوع را تایید کرده است. بامداد چهارشنبه نیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تمجید از اعتراض‌ها در ایران بر حمایت ایالات متحده از ایرانیان تأکید کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز شامگاه چهارشنبه در توییت تازه‌ای نوشت که هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا از مردم ایران در اعتراض‌های اخیر حمایت می‌کنند. مسئول امور ایران در کاخ سفید نیز روز چهارشنبه گفت معترضان ایرانی تنها نیستند و جهان ناظر تظاهرات آنهاست و دلایل نارضایتی آنها را درک می‌کند. مقام‌های ایران هنوز به این خبر و اظهارات رئیس جمهوری آمریکا واکنشی نشان ندادند.
برابر گزارش ها از تهران، بستگان شماری از بازداشت شدگان اعتراض های اخیر و همچنین شماری از دراویش گنابادی برای اطلاع از وضعیت بازداشت شدگان در برابر زندان اوین تجمع کردند. همزمان رسانه های قوه قضاییه خبر دادند که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز چهارشنبه با شماری از بازداشتی ها در این زندان دیدار کرده و به گفته این رسانه ها دستور تسریع در رسیدگی به اتهام های آنها را داده است. مقام های جمهوری اسلامی شمار بازداشت شدگان اعتراض های اخیر را بیش از 1000 تن اعلام کرده و در 7 روز گذشته اظهار نظرهای مختلف و گاه متضادی درباره آنها ایراد کردند. از دیگر سو نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همکنون در زندان اوین زندانی است، در بیانیه اتهام کشیده شدن رفتار مردم به سوی خشونت را متوجه حکومت دانسته است. به گفته خانم محمدی، حکومت نهادهای مدنی، احزاب و روزنامه‌ها را پایگاه دشمن و فعالان مدنی و سیاسی را مزدور مزبگیر و تجمعات مسالمت‌آمیز مدنی را اغتشاش نامیده و سرکوب کرده است. خانم محمدی همچنین از نمایندگان مجلس خواسته است بودجه سال 97 را تصویب نکنند و گفته است اگر در زندان نبود در برابر مجلس به اعتراض می‌ایستاد.
در ادامه حمایت از اعتراضات مردمی در ایران، شاهزاده رضا پهلوی شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای رهبران باید بروند. فرزند ارشد آخرین پادشاه ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی منوتو یک بار دیگر از نیروهای نظامی و شبه نظامی ایران خواست به مردم بپیوندند و به گفته او باید موضع خود را روشن کنند. سه حزب مخالف حکومت در کردستان ایران نیز با اعلام حمایت از اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف ایران خواستار حمایت جامعه بین المللی از آنچه خواسته های بر حق مردم نامیدن شدند. احزاب دموکرات کردستان ایران و کموله انقلابی زحمتکشان کردستان ایران در بیانیه مشترک خواستار فشار جامعه بین الملل بر حکومت ایران برای آزادی دستگیر شدگان شدند. حزب دموکرات کردستان نیز در بیانیه جداگانه از جامعه بین الملل خواست از مردم ایران دفاع کنند. این احزاب در مقاطع مختلف با جمهوری ایران، جمهوری اسلامی ایران درگیری مسلحانه داشتند و حکومت ایران آنها را گروه‌های تروریستی می‌دانند.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه از ایران خواست برای جلوگیری از خشونت‌های بیشتر نیروهای امنیتی را مهار کند و به حق آزادی بیان معترضان و تجمع مسالمت‌آمیز آنان احترام بگذارد. به گزارش رویترز، زید رعد الحسین در بیانیه‌ای با اشاره به کشته شدن بیش از 20 نفر و بازداشت صدها تن در جریان اعتراض‌های اخیر ایران، خواستار انجام تحقیقات جامع، مستقل و بی‌طرفانه درباره اقدامات خشونت‌بار صورت گرفته شده است. وی تأکید کرد که صدای معترضان باید شنیده شود و به گفته وی مقامات باید اطمینان حاصل کنند که تمام نیروهای امنیتی به صورت متناسب و فقط در صورت نیاز و کاملاً در چارچوب به قوانین بین المللی عمل می کنند.
سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه خواستار خیشتنداری مقامات جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات اخیر شد و از مقام‌های ایران خواست در مورد عاملان مرگ معترضین تحقیقات انجام دهند. این سازمان در بیانیه‌اش از کشته شدن معترضان و بازداشت‌ها و محدودیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی ابراز نگرانی کرد. مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در این رابطه گفت افزایش تعداد کشته شدگان آینده روشنی برای ایرانیانی که شجاعت کشاندن اعتراضهای خود به خیابانها را داشتند نوید نمی‌دهد. با گسترده شدن اعتراضها در چند روز گذشته، تلگرام و فیسبوک در ایران مسدود شد و اینترنت هم به صورت مقطعی با اختلال روبرو شد. مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این بیانیه‌های نهادهای حقوق بشری درباره اعتراضات اخیر واکنشی ابراز نکردند. موضوع گفتگوی امشب درباره وضعیت اعتراضات در ایران در هفتمین روز اونه و برای همین همراه میشیم با مجید محمدی، فعال و تحلیلگر سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، به نظر میرسه که اعتراضات خیابونی نسبت به روزهای نخست اون کمتر شده باشه. آیا اعتراضات خیابانی فروکش کرده؟ اگه این اتفاق افتاده چرا؟
خب تا حدودی فروکش کرده. چهار علت مشخص رو میشه برای این فروکش ذکر کرد. یک علتش مسئله رهبری است. حرکتی که در دیماه 96 آغاز شد از یک رهبری منسجم برخوردار نبود. خب طبعا بسیاری از نیروها در این شرایط هرز میرن، تمرکز کافی رو ندارن، برنامه ریزی لازم رو ندارن. علت دوم مسئله سازمان هست. سازمان این حرکت، این خیزش، عمدتاً مبتنی بود بر شبکه‌های اجتماعی که تا دو سه روز اول کار می‌کرد، تا وقتی که تلگرام و اینستاگرام باز بود. اما هنگامی که اینها بسته شد، از حیث سازمانی این خیزش با دشواری روبرو شد. موضوع سوم نهادها هستند. نهادهای قدرتمند در جامعه ایران، نهاد روحانیت و نهاد بازار، اینها کاملاً طرفدار وضعیت موجود هستند و همراه حکومت هستند. دیوان سالاری اداری در کشور، کسانی که از دولت حقوق میگیرند، خب اینها در این شرایط نمیخواهند وضعیت خودشون رو به مخاطره بیاندازن، در کنار نشستند، اقدام خاصی انجام ندادند. اما در از حیث جنبش ها یا موضوع چهارم یا علت چهارم، جنبش های اجتماعی در ایران مثل جنبش زنان، کارگری، جنبش دانشجویی، اینها در سالهای اخیر به شدت ضعیف بودند و چندان نتوانستند به این خیزش بپیوندند و این خیزش رو تقویت کنند.
خب آقای محمدی، اقدامات حکومت رو برای مهار این اعتراضات خیابانی چگونه ارزیابی میکنید؟
دو وجه مهم داشت. یک وجهش سازمان سرکوب بود که در این حوزه هر سلایه سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی، لباس شخصی ها و بسیج و سپاه پاسداران به این حوزه سرکوب وارد شدند. روزهای اول عمدتاً نیروی انتظامی و گاردهای ضد شورش بودند. در برخی از شهرستان‌ها نیروهای بسیجی و لباس شخصی ها هم به عرصه اومدند. بنا به گفته آقای جعفری در سه استان هم نیروهای سپاه وارد شدند و تلاش کردند که افراد رو بازداشت کنند. شاید بنا به آمارهای رسمی 1000 نفر، اما گفته میشه تا حدود 5,000-6,000 نفر رو اینها بازداشت کردند. حدود 22 نفر هم کشته شدند برای اینکه این داستان رو بنا به قول آقای روحانی از عرصه خیابان جمع کنند. اما دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی هم در این میان بیکار ننشسته بود، بسیار فعال بود در ترویج دروغ، در ترویج نسبت دادن خشونت و تخریب اماکن عمومی به معترضان. در این حوزه هم دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی نسبتاً با دست گشاده عمل کرد.
خب در پایان، این که چه نقاط ضعف و قوتی داشت به نظرتون این اعتراضات خیابانی؟
از نقاط قوتش اطلاع رسانی بود. در 3 روز اول شاید صدها ویدیو از اعتراضات به سرعت در فضای وب منتشر شد و جامعه جهانی و در سطح ملی هم افراد به خوبی از این ماجرا آگاهی پیدا کردند. شعارها خیلی روشن و شفاف بود. خواسته ها کاملا قابلیت درک عمومی داشت. افراد به راحتی می‌فهمیدند که خواسته های معترضان چیست. رویکردی که معترضان داشتن رویکرد کاملا تهاجمی بود. من موافق نیستم که خشونت آمیز بود، بلکه تهاجمی بود، جنبه دفاعی کمتری داشت. و نکته آخر هم این که در سطح 100 شهر اینها تونستن اعتراضات خودشون رو گسترش بدن، یک موفقیت قابل توجهی برای حرکت‌های اعتراضی در کشور به حساب میاد. اما مشکلات نقاط ضعفش رو بخوایم ذکر کنیم، مشکل سازمان، مشکل رهبری و مشکل عدم ارتباط با دیگر جنبش‌ها و اعتراضات در جامعه، خب اینها قابل ذکر هست.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
چه کسی با چه عنوانی در چه تاریخی اومد مجوز خواست برای راهپیمایی به نفع حکومت که اینجور سریع صادر شد و پلیس رو گماردن که امنیت اونها رو برقرار کنه و الان این مردمی که شب میان تظاهرات میکنن به کی باید بنویسن و بعد چقدر طول میشه تا مجوز براشون صادر بشه؟ آیا برای اونها هم پلیس میذارید که مورد تجاوز و مورد ضرب و شتم قرار نگیرن؟ اینا رو مردم میفهمن الان، تمام اینا رو مردم تشخیص میدن. آقای محترم، کارمندی که بچهش بیکاره، یک نفر باید 5 نفر تو خانه بده نون بده، اگه نیاد به تظاهرات که فردا اخراجه. که الان دوره اینترنت، مردم در جریان همه مسائل هستن.
من اینکه از اشخاصی هستم که همیشه مخالف تا الان در واقع سیاست هایی بودم که آقای ترامپ با تیمشون انجام دادن تا این مدت، ولی چون یه کار مثبتی انجام دادن به نظر من و این پشتیبانی از مردم فداکار ایرانه، جا داره که ازشون تشکر کنم با خاطر پشتیبانیشون از مردم ایران.
شرمنده میشم که ایرانی هستم وقتی که میبینم یکی مثل بشار اسد و حسن نصرالله از خامنه‌ای حمایت میکنند. یعنی ملت ببینید ما کجا نشستیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سانسور و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی در ایران به خصوص در روزهای ناآرام و با گسترش اعتراضات مردمی از موضوعاتی است که در چند روز اخیر درباره آن اظهار نظرهای متفاوتی شده است. بنیامین صدر نگاهی کرده به آخرین اظهار نظرها و واکنش‌ها به موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی.
پس از وقوع هر حرکت اعتراضی در ایران، به ویژه بعد از ناآرامی‌های گسترده سال 1388، موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی به صورت جدی از سوی حکومت دنبال می‌شود. این بار نیز و در یک هفته اخیر در پی تظاهرات گسترده در شهرهای ایران، فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام یکی از اقدام‌های جدی بود که در دستور کار مقام‌های حکومتی ایران قرار گرفت. این در حالی بود که ماه گذشته حسن روحانی گفته بود که دولتش از آزادی اینترنت و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی حمایت می‌کند و به مردم قول داده بود که دست محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تازه‌ترین خبر، دو روز پس از آن که گفت مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی موقتی و به دلیل ناآرامی‌های اخیر است، حالا می‌گوید که ادامه فعالیت تلگرام در ایران منوط به حذف موارد تروریستی است. آقای آذری جهرومی توضیحی درباره این موارد به گفته خود تروریستی شبکه‌های تلگرام نداده است. در همین حال پاول دروف، مؤسس و مدیر تلگرام، هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده، اما در واکنش به پیام قبلی وزیر ارتباطات ایران گفته بود که تلگرام درباره تبلیغ خشونت حساس است، اما درخواست مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای مسدود کردن کانال‌های مربوط به تظاهرات مسالمت‌آمیز یک هفته اخیر ایران را نمیپذیرد. پاول دروف، مدیر تلگرام، حدود سه هفته پیش کاربران تلگرام در ایران را 40 میلیون تن اعلام کرد و این در حالی است که این پیام رسان در سراسر جهان حدود 180 میلیون نفر کاربر دارد. از دیگر سو اما روز چهارشنبه ویدئویی از ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید ساکن قم منتشر شد که او شبکه‌های مجازی را خطری برای انقلاب، نظام و به گفته خود امنیت جامعه خواند و در این فایل ویدئویی خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی گفت که نگویید موقتاً قطع کردیم و دوباره برمیگردیم. آقای مکارم شیرازی در این ویدئو میگوید که بارها به مسئولان گفته که فضای مجازی بلای جان است. اختلال در دسترسی کاربران به اینترنت و فیلتر کردن وبسایت‌ها و پیام‌رسان‌ها در ایران با انتقادهای بین‌المللی روبروست و از جمله گزارشگران بدون مرز محدودیت اینترنتی اخیر در ایران را سرکوب آزادی اطلاع رسانی و حق دانستن مردم توصیف کرده. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده در پی فیلترینگ تلگرام، بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی در ایران هم در چند روز اخیر در عمل متوقف شده است.
سرخط خبرها. حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله لبنان، میگوید که امیدهای دونالد ترامپ برای گسترش اعتراضات در ایران و تغییر حکومت این کشور نقش برآب خواهد شد. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، دو روز پس از آنکه گفته بود مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی موقتی است، اعلام کرد ادامه فعالیت تلگرام در ایران منوط به حذف موارد به گفته وی تروریستی است. سپاه پاسداران میگوید که 3 تن از نیروهایش در غرب کشور در درگیری با افرادی که از آنها با عنوان ضد انقلاب نام برده شده است کشته شدند. مسئول امور ایران در کاخ سفید روز چهارشنبه گفت معترضان ایرانی تنها نیستند و جهان ناظر تظاهرات آنهاست و دلایل نارضایتی آنان را درک می‌کند. سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای خواستار خیشتنداری مقام‌های ایرانی در برابر اعتراض‌های اخیر شد و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست در مورد عاملان مرگ معترضین تحقیقات انجام دهد. وزیر سابق اطلاعات ایران میگوید بعد از انقلاب MIX انگلیس در پشت صحنه همه توطئه‌هایی است که در ایران اتفاق افتاده بود است و 2 ماه قبل وزیر خارجه انگلیس به ایران آمد تا به گفته وی کد رمزهای خاص را به جاسوس‌های انگلیسی مستقر در ایران بدهد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه چهارشنبه در توییت تازه‌ای نوشت که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا از مردم ایران در اعتراض‌های اخیر حمایت می‌کنند.
ببینیم که در روزنامه‌های امروز چه خبره و برای همین همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، آخرین خبرهایی که روزنامه‌های امروز منتشر کردن در مورد اعتراضات این چند روز اخیر در شهرهای مختلف ایران؟
امروز روزنامه ایران که نزدیک است به دولت اظهارات مقام‌های قضایی و امنیتی رو درباره سرنوشت بازداشت شدگان منتشر کرده. از قول غلام حسین اسماعیلی که رئیس کل دادگستری استان تهران هست نوشته که چون کسانی که بازداشت شدند در جریان اعتراضات تهران و همچنین شهرهای دیگر دو دسته هستند. دسته نخست به گفته ایشون کسانی هستند که در حین شرکت در تجمعات اعتراض آمیز بازداشت شدند و دسته دوم رو هم ایشون کسانی معرفی کرده که شناسایی شدند از سوی نهادهای امنیتی به عنوان لیدر یا کسانی که طراح و دعوت کننده به این تجمعات اعتراضی بودند و اونها هم بازداشت شدند. تأکید کرده غلام حسین اسماعیلی که از قضات خواسته که شدیدترین احکام رو برای این افراد صادر بکنه. همزمان این روزنامه خبر داده که دادستان تهران هم با شماری از بازداشت شدگان در زندان اوین یا بازداشتگاهی نگهداری میشن ملاقات کرده. روزنامه خراسان گزارش داده که به رغم اینکه بنوشته این روزنامه از دوشنبه و روز سه‌شنبه اونطوری که این روزنامه نوشته اعتراضات تا حدی کاهش پیدا کرده، اما بنوشته این روزنامه در خمینی شهر یک نفر در جریان درگیری با معترضان میان ماموران و معترضان جان خودش رو از دست داده کشته شده. سه نفر رو هم بنوشته این روزنامه در مازندران بازداشت کردن به اتهام آتش زدن امامزاده ها و در اردبیل هم کسانی که دعوت کرده بودن برای تجمع از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدن. یک خبر رو امروز روزنامه شهروند منتشر کرده درباره دانش آموزان و افراد کم سن و سالی که در جریان اعتراضات بازداشت شدند. وزیر آموزش و پرورش بنوشته این روزنامه این موضوع رو تایید کرده و گفته شمار بسیار زیادی از این افراد کسانی هستند که دانش آموز بودند، اما آماری هنوز ما به گفته ایشون نداریم که اعلام کنیم. در این حال وزیر آموزش و پرورش گفته بسیاری از این دانش آموزان در حال عبور مرور بودند در مراکزی که تجمع در اونها برگزار می‌شده و از سوی ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت شدن. دو دانش آموز هم که بیشترشون اعلام کرده کشته شدن. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران روی گزارش داره درباره اون چیزی که راهپیمایی حامیان ولایت و حکومت در شهرهای فتنه زده توصیف کرده و نوشته که مردم روی فتنه خط کشیدن.
خب این از خبرهایی که در روزنامه‌های امروز منتشر شده در رابطه با اعتراضات چند روز اخیر. اما تازه ترین گفتگوها و تحلیل‌هایی که در روزنامه‌های امروز پنجشنبه در رابطه با اعتراضات چند روز اخیر ایران منتشر شده را میگی برامون؟
امروز روزنامه اعتماد در صفحه‌ای که خودش واکنش فرمانده سپاه رو منعکس کرده، محمد علی جعفری بنوشته این روزنامه از احتمال دخالت یک مسئول سابق خبر داده. اعتماد نوشته که مسئول سابقی که ایشون اسمش رو نبرده به طور ضمنی اشاره کرده که اخیراً ساز مخالف میزنه محمود احمدی نژاد احتمالاً هست، اما این روزنامه یادآوری کرده که خود آقای احمدی نژاد، نزدیکان او و سایت هایی هم که تحت کنترل اونها هستن یا توسط اونها اداره میشه هیچ گونه موضع‌گیری در این اعتراضات نداشتن و بنابراین بنوشته این روزنامه این پرسش مطرح است که آقای جعفری چطور این اعتراضات رو به محمود احمدی نژاد نسبت داده. همزمان آقای حمیدرضا جلایی پور از چهره‌های اصلاح طلب امروز یک گفتگویی داره با روزنامه اعتماد و در این گفتگو بار دیگر اظهارات مشابهی رو که بیشتر بیان کرده بود و سبب نارضایی‌هایی در افکار عمومی هم شده بود تأکید کرده برش، گفته که در این تجمعات جمعیت‌های ریشه‌دار حضور نداشتن، چند توصیه هم به نهادهای حکومتی و امنیتی داشته از جمله این که باید از روش‌های استفاده بکنن برای اینکه به تدریج شمار کسانی که در این اعتراضات شرکت می‌کنن ازشون کاسته بشه. آقای مصطفی طاهرزاده در گفتگوی با روزنامه شهر تأکید کرده که اصلاح طلبان رسالت خودشون می‌دونن که از خشونت در این اعتراضات جلوگیری کنن، از ایجاد درگیری در این اعتراضات جلوگیری کنن و ایشون گفته که اگر ما این کار رو انجام ندیم ممکن هست ایران به سرنوشت سوریه دوچار بشه. و البته روزنامه ایران هم گزارشی منتشر کرده درباره مراجع تقلید و نظر اونها در ارتباط با این حوادث. به نوشته این روزنامه آقای ناصر مکارم شیرازی گفته تلگرام نباید برگرده چون اون مشکل ایجاد میکنه. و آقای حسین نوری همدانی هم تاکید کرده که مردم با نظام مشکل ندارن بلکه با مسئولان مشکل دارن. روزنامه قانون هم امروز یک گزارش داره درباره چالش فیلترینگ که فیلترینگ اینستاگرام و تلگرام بعد از این حوادث به نوشته این روزنامه بسیار مشکل ساز شده برای شهروندان.
بله ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکیه، انتقاد معاون فرهنگی وزارت ورزش از حضور زنان با ریش مصنوعی در ورزشگاه‌ها و درگذشت قهرمان سابق کشتی. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکیه هفتم خرداد در ترکیه به مسافه هم میرن. دیداری تدارکاتی برای تیم ملی ایران در آستانه حضور در جام جهانی مسابقه برگزار خواهد شد. فدراسیون فوتبال ترکیه خبر اعلام کرده ولی در این حال گفته که شهر و زمان برگزاری بازی ساعت بازی مشخص نیست، اما هفتم خرداد خواهد بود در ترکیه. تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکیه 44 ساله که با هم بازی نکردن، چه رسمی و چه دوستانه. خبر بعدی رقابت‌های فوتبال در لیگ برتر امروز پیگیری میشه و تیم‌های پارس جم با سپاهان اصفهان بازی می‌کنن. تیم فولاد خوزستان هم مقابل سیاه جامگان قرار می‌گیره. طی 7 روز گذشته بسیاری از دیدارهای ورزشی در رشته‌های مختلف ورزشگاهش تغییر کرد، ساعت مسابقه عوض شد یا اینکه به طور کلی به تعویق افتاد، اما برای لیگ برتر این اتفاق نیفتاده تا این لحظه و این دو مسابقه‌ای که عرض کردم امروز برگزار خواهد شد با حضور تماشاگران در شهرهای اهواز و جم. خبر بعدی ثبت نام برای انتخابات کمیته ملی المپیک. آقای محمود مشون رئیس پیشین فدراسیون بسکتبال ثبت نام کرده برای پست نایب رئیسی. آقای مشون تاکید کرده بود که دیگه با ورزش کاری نداره و گفته بود که من ادامه در واقع فعالیت‌هامو در گاوداری خودم پیگیری خواهم کرد. او بیش از 2000 رأس دام داره و تصاویری هم منتشر شد در رسانه‌ها و می‌بینیم که اونجا داره فعالیت می‌کنه، اما چند روز بعد از این اظهار نظر مجدداً برگشته به ورزش و ثبت نام کرده برای نایب رئیسی. ثبت نام احمد زیایی رئیس جدید فدراسیون والیبال هم از نگاه رسانه‌ها جالب توجه بود، به این خاطر که او به تازگی رئیس فدراسیون والیبال شده و مسئولیت بسیار مهمیه برای کسی که پیشینه‌ای در امر ورزش نداره، اما ثبت نام کرده برای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک. عبدالحمید احمدی معاونت فرهنگی وزارت ورزش در مصاحبه با روزنامه آسمان آبی درباره حضور زنان در ورزشگاه با ریش و سیبیل مصنوعی که در هفته‌های اخیر تعدادی از دختران در تهران و اهواز این کار را انجام دادن گفته که این توهین به خانم هاست و هنجار شکنیه، نباید این کار را بکنن و برای تماشاگران حاضر در ورزشگاه هم مسئله ایجاد میکنه و گفته که روند رو به رشد تغییر برای شرایط حضور زنان در ورزشگاه رو هم با مشکل مواجه میکنه، ولی توضیح نداده که این روند چیه، چه مختصاتی داره و این رو به رشد بودنش چگونه است که حدود 4 دهه طول کشیده و این اتفاق نیفتاده. و خبر آخر در گذشت قربان محمد بهادری، پهلوان کشتی چوخه و قهرمان سابق کشتی آزاد و فرنگی که هموزن و رقیب بود با امام علی حبیبی، همچنین محمد علی فردین و کشتیگیران بزرگ دیگری نظیر نبی سروری قربان محمد بهادری در 91 سالگی درگذشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 بامداد بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. ممنون از این که در این نیم ساعت گذشته با ما هم همراه بودین، همچنان در نیم ساعت آینده هم با ما باشین.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید و سلام به شمایی که از همین الان به ما پیوستید. اما سرخط خبرها، به رغم تدابیر شدید امنیتی، اعتراض‌ها در ایران همچنان ادامه دارد.
آمریکا در پی تحریم عاملان سرکوب اعتراضات در ایران است.
تجمع خانواده بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در برابر زندان اوین.
ادامه حمایت مخالفان جمهوری اسلامی از اعتراضات اخیر. شاهزاده رضا پهلوی خواستار پیوستن نیروی نظامی به مردم شد. سه حزب کردستان ایران از اعتراضات حمایت کردند.
به رغم تدابیر شدید امنیتی و اظهارات فرمانده سپاه پاسداران مبنی بر پایان به گفته به اغتشاشات سال 96، شامگاه چهارشنبه اعتراض‌ها در چند شهر ایران ادامه داشت. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در کازرون در استان فارس مردم با شعار سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، دست به تظاهرات زدند. در ویدیویی که از تجمع ملایر منتشر شده، معترضین شعار می‌دادند ملت گدایی می‌کند، آقا خدایی می‌کند. ویدیویی نیز از تجمع و شعار مرگ بر دیکتاتور در نوشهر منتشر شده است. بر پایه ویدیوهای دریافتی، تجمعاتی در سبزوار، زرینشهر اصفهان، نورآباد و آمل و در محله کوی علوی اهواز نیز گزارش شده است. در تهران در محله هفت حوض و محدوده خیابان ولیعصر نیز ویدیوهایی از حضور مردمی که شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند و همچنین نیروهای امنیتی دریافت شده است. رادیو فردا مستقلا نمیتواند درباره صحت و زمان دقیق این ویدیوها و تجمعات اظهار نظر کند. صبح چهارشنبه در شماری از شهرهای ایران راهپیمایی حکومتی در طرفداری از حکومت نیز برگزار شد. به گفته منابع رسمی در جریان اعتراض‌های هفت روز گذشته بیش از 1000 تن بازداشت شدند و شمار کشته شدگان در تظاهرات نیز تاکنون 22 تن اعلام شده است.
دولت آمریکا قصد دارد اطلاعات قابل تعقیب درباره افراد و سازمان‌هایی را که در سرکوب معترضان ایران دست داشته‌اند جمع‌آوری کند تا آنها را هدف تحریم قرار دهد. به گزارش رویترز، دولت ایالات متحده چنین طرحی را در دستور کار دارد و آنها را در فهرست تعیین شده برای تحریم‌ها قرار خواهد داد. وزارت خارجه آمریکا نیز در توییتر خود این موضوع را تایید کرده است. بامداد چهارشنبه نیز دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با تمجید از اعتراض‌ها در ایران بر حمایت ایالات متحده از ایرانیان تاکید کرد. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز شامگاه چهارشنبه در توییت تازه‌ای نوشت که هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا از مردم ایران در اعتراض‌های اخیر حمایت می‌کنند. مسئول امور ایران در کاخ سفید نیز روز چهارشنبه گفت معترضان ایرانی تنها نیستند و جهان ناظر تظاهرات آنهاست و دلایل نارضایتی آنان را درک می‌کند. مقام‌های ایران هنوز به این خبر و اظهارات رئیس جمهوری آمریکا واکنشی نشان ندادند.
بنابر گزارش‌ها از تهران، بستگان شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر و همچنین شماری از دراویش گنابادی برای اطلاع از وضعیت بازداشت شدگان در برابر زندان اوین تجمع کردند. همزمان رسانه‌های قوه قضاییه خبر دادند که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز چهارشنبه با شماری از بازداشتی‌ها در این زندان دیدار کرده و به گفته این رسانه‌ها دستور تسری در رسیدگی به اتهام‌های آنها را داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی شمار بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر را بیش از 1000 تن اعلام کرده و در 7 روز گذشته اظهار نظرهای مختلف و گاه متضادی درباره آنها ایراد کردند. از دیگر سو نرگس محمدی مدافع حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همکنون در زندان اوین زندانی است، در بیانیه اتهام کشیده شدن رفتار مردم به سوی خشونت را متوجه حکومت دانسته است. به گفته خانم محمدی، حکومت نهادهای مدنی، احزاب و روزنامه‌ها را پایگاه دشمن و فعالان مدنی و سیاسی را مزدور مزدبگیر و تجمعات مسالمت‌آمیز مدنی را اغتشاش نامیده و سرکوب کرده است. خانم محمدی همچنین از نمایندگان مجلس خواسته است بودجه سال 97 را تصویب نکنند و گفته است اگر در زندان نبود در برابر مجلس به اعتراض می‌ایستاد.
در ادامه حمایت از اعتراضات مردمی در ایران، شاهزاده رضا پهلوی شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای رهبر آن باید بروند. فرزند ارشد آخرین پادشاه ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی مناطو یک بار دیگر از نیروهای نظامی و شبه نظامی ایران خواست تا به مردم بپیوندند و به گفته او باید موضع خود را روشن کنند. سه حزب مخالف حکومت ایران در کردستان نیز با اعلام حمایت از اعتراض‌های خیابانی در شهرهای مختلف ایران خواستار حمایت جامعه بین‌المللی از آنچه خواسته‌های برحق مردم نامیدند شدند. احزاب دموکرات کردستان ایران و کمیته انقلابی زحمتکشان کردستان ایران در بیانیه مشترک خواستار فشار جامعه بین‌الملل بر حکومت ایران برای آزادی دستگیر شدگان شدند. حزب دموکرات کردستان نیز در بیانیه جداگانه از جامعه بین‌الملل خواست از مردم ایران دفاع کند. این احزاب در مقاطع مختلف با جمهوری اسلامی ایران درگیری مسلحانه داشتند و حکومت ایران آنها را گروه‌های تروریستی می‌داند.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه از ایران خواست برای جلوگیری از خشونت‌های بیشتر نیروهای امنیتی را مهار کند و به حق آزادی بیان معترضان و تجمع مسالمت‌آمیز احترام بگذارد. به گزارش رویترز، زید رعدل حسین در بیانیه‌ای با اشاره به کشته شدن بیش از 20 نفر و بازداشت صدها تن در جریان اعتراض‌های اخیر، خواستار انجام تحقیقات جامع، مستقل و بی‌طرفانه درباره اقدامات خشونت‌بار صورت گرفته شد. به تأکید کرد که صدای معترضان باید شنیده شود و به گفته وی مقامات باید اطمینان حاصل کنند که تمام نیروهای امنیتی به صورت متناسب و فقط در صورت نیاز و کاملا در چارچوب قوانین بین المللی عمل می کنند.
سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه خواستار خیشتنداری مقام‌های ایرانی در برابر اعتراض‌های اخیر شد و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست در مورد عاملان مرگ معترضین تحقیقات انجام دهند. این سازمان در بیانیه‌اش از کشته شدن معترضان و بازداشت‌ها و محدودیت در شبکه‌های اجتماعی ابراز نگرانی کرد. مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در این باره گفت افزایش تعداد کشته شدگان آینده روشنی برای ایرانیانی که شجاعت کشاندن اعتراض‌های خود به خیابان‌ها را داشتند نوید نمی‌دهد. با گسترده شدن اعتراض‌ها در چند روز گذشته، تلگرام و فیسبوک در ایران مسدود شدند و اینترنت هم به صورت مقطعی با اختلال روبرو شد. مقام‌های حکومت ایران تا کنون به این بیانیه‌های نهادهای حقوق بشری درباره اعتراضات اخیر واکنشی ابراز نکردند. موضوع گفتگوی امشب درباره وضعیت اعتراضات در ایران در هفتمین روز اونه و برای همین همراه میشیم با مجید محمدی، فعال و تحلیلگر سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، به نظر میرسه که اعتراضات خیابونی نسبت به روزهای نخست اون کمتر شده باشه. آیا اعتراضات خیابانی فروکش کرده؟ اگه این اتفاق افتاده چرا؟
خب تا حدودی فروکش کرده. چهار علت مشخص رو میشه برای این فروکش ذکر کرد. یک علتش مسئله رهبری است. حرکتی که در دیماه 96 آغاز شد از یک رهبری منسجم برخوردار نبود. خب طبعا بسیاری از نیروها در این شرایط هرز میرن، تمرکز کافی رو ندارن، برنامه ریزی لازم رو ندارن. علت دوم مسئله سازمان هست. سازمان این حرکت، این خیزش، عمدتاً مبتنی بود بر شبکه‌های اجتماعی که تا دو سه روز اول کار می‌کرد، تا وقتی که تلگرام و اینستاگرام باز بود. اما هنگامی که اینها بسته شد، از حیث سازمانی این خیزش با دشواری روبرو شد. موضوع سوم نهادها هستند. نهادهای قدرتمند در جامعه ایران، نهاد روحانیت و نهاد بازار، اینها کاملا طرفدار وضعیت موجود هستند و همراه حکومت هستند. دیوان سالاری اداری در کشور، کسانی که از دولت حقوق میگیرند، خب اینها در این شرایط نمیخواهند وضعیت خودشون رو به مخاطره بیاندازند، در کنار نشستند، اقدام خاصی انجام ندادند. اما در از حیث جنبش ها یا موضوع چهارم یا علت چهارم، جنبش های اجتماعی در ایران مثل جنبش زنان، کارگری، جنبش دانشجویی، اینها در سالهای اخیر به شدت ضعیف بودند و چندان نتوانستند به این خیزش بپیوندند و این خیزش رو تقویت کنند.
خب آقای محمدی، اقدامات حکومت رو برای مهار این اعتراضات خیابانی چگونه ارزیابی میکنید؟
دو وجه مهم داشت. یک وجهش سازمان سرکوب بود که در این حوزه هر سه لایه سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی، لباس شخصی ها و بسیج و سپاه پاسداران به این حوزه سرکوب وارد شدند. روزهای اول عمدتا نیروی انتظامی و گاردهای ضد شورش بودند. در برخی از شهرستان ها نیروهای بسیجی و لباس شخصی ها هم به عرصه اومدن. بنا به گفته آقای جعفری در سه استان هم نیروهای سپاه وارد شدن و تلاش کردند که افراد رو بازداشت کنند. شاید بنا به آمارهای رسمی 1000 نفر، اما گفته میشه تا حدود 5-6 هزار نفر رو اینها بازداشت کردند. حدود 22 نفر هم کشته شدند برای اینکه این داستان رو بنا به قول آقای روحانی از عرصه خیابان جمع کنند. اما دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی هم در این میان بیکار ننشسته بود، بسیار فعال بود در ترویج دروغ، در ترویج نسبت دادن خشونت و تخریب اماکن عمومی به معترضان. در این حوزه هم دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی نسبتاً با دست گشاده عمل کرد.
خب در پایان، این که چه نقاط ضعف و قوتی داشت به نظرتون این اعتراضات خیابانی؟
از نقاط قوتش اطلاع رسانی بود. در سه روز اول شاید صدها ویدیو از اعتراضات به سرعت در فضای وب منتشر شد و جامعه جهانی و در سطح ملی هم افراد به خوبی از این ماجرا آگاهی پیدا کردند. شعارها خیلی روشن و شفاف بود. خواسته ها کاملا قابلیت درک عمومی داشت. افراد به راحتی می‌فهمیدند که خواسته های معترضان چیست. روی کردی که معترضان داشتن روی کرد کاملا تهاجمی بود. من موافق نیستم که خشونت آمیز بود، بلکه تهاجمی بود، جنبه دفاعی کمتری داشت. و نکته آخر هم این که در سطح 100 شهر اینها تونستن اعتراضات خودشون رو گسترش بدن، که یک موفقیت قابل توجهی برای حرکت‌های اعتراضی در کشور به حساب میاد. اما مشکلات نقاط ضعفش رو بخوایم ذکر کنیم، مشکل سازمان، مشکل رهبری و مشکل عدم ارتباط با دیگر جنبش ها و اعتراضات در جامعه، خب اینها قابل ذکر هست.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
عزیزان، هموطنان، نترسید. میدونیم در شرایط سختی به سر میبرید. فقط از شما خواهش میکنیم به راهتون ادامه بدید. نترسید. به حرف آخوندها گوش نکنید. به همین زودی زود اونا سرنگون خواهند شد. قوی باشید. محکم باشید.
رژیم جمهوری اسلامی مروج یأس و ناامیدی و فقر و فساد و فحشا در ایران است. تا این رژیم بر سر قدرت باشد، ایران روی خوش نخواهد دید. باید با اتحاد و همصدایی این بانیان تباهی ایران را به زیر کشیده و به دادگاه‌های بی‌طرف بسپاریم. پاینده باد ایران و ایرانی.
با همه جوانی هایی که این روز با جنبشان به کف گرفته و این رژیم پلید می جنگن. این جنبش بزرگ یک خلای بزرگ داره به اسم رهبری، که چشم داشتن به اون به خارج از ایران به نظر من بیهوده است. رهبری باید از داخل ایران و از میان همین جوان های مستعد و میان سال های مقبول انتخاب شود. روحانی تکلیف خود به مردم مشخص کنه، چون نمیتونه هم قدر قادشی رهبری باشه و هم برای مردم دل بسوزونه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 23 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه فردا در غالب مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد بود، از فعالیت یک سامانه بارشی جدید از بعد از ظهر جمعه در غرب کشور خبر داده. امروز در مناطق شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید رو خواهد داد و احتمال خیزش گرد و خاک در پاره‌ای از این مناطق وجود دارد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید که امیدهای دونالد ترامپ برای گسترش اعتراضات در ایران و تغییر حکومت در این کشور نقش براب خواهد شد. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران دو روز پس از آنکه گفته بود مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی موقتی اعلام کرد، ادامه فعالیت تلگرام در ایران منوط به حذف به موارد به گفته وی تروریستی است. سپاه پاسداران میگوید که 3 تن از نیروهایش در غرب کشور در درگیری با افرادی که از آنها با عنوان ضد انقلاب نام برده شده است کشته شدند. مسئول امور ایران در کاخ سفید روز چهارشنبه گفت معترضان ایرانی تنها نیستند و جهان ناظر تظاهرات آنهاست و دلایل نارضایتی آنان را درک می‌کند. سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای خواستار خیشتنداری مقام‌های ایرانی در برابر اعتراض‌های اخیر شد و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست در مورد عاملان مرگ معترضین تحقیقات انجام دهند. وزیر سابق اطلاعات ایران میگوید بعد از انقلاب MI6 انگلیس در پشت صحنه همه توطئه‌هایی که در ایران اتفاق افتاده بوده و 2 ماه قبل وزیر خارجه انگلیس به ایران آمد تا به گفته وی کد رمزهای خاص را به جاسوس‌های انگلیسی مستقر در ایران بدهد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه چهارشنبه در توییت تازه‌ای نوشت که هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا از مردم ایران در اعتراض‌های اخیر حمایت می‌کنند.
پنجشنبه ها در برنامه صبحانه با خبر یک کتاب معرفی میشه و برای همین همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و نویسنده از فرانکفورت آلمان. رمان هانری چهارم اثر هاینریش مان از نمونه های متعالی رمان تاریخی محسوب میشه. این رمان که محمود حدادی اون رو با نام عروسی خونین پاریس به فارسی ترجمه کرده اخیراً تجدید چاپ شده. آقای سرکوهی، هاینریش مان نویسنده این رمان چه کارنامه‌ای داره؟
خانواده من از نویسندگان بزرگ بودن. توماس مان برادر کوچک همین هاینریش مان، میدونیم که برنده جایزه نوبل ادبی هست. برای هاینریش مان هم یکی از بزرگترین نویسندگان آلمان و جهان محسوب میشه. او با مقالاتی درباره امیل زولا نوشت و با رمان زیر دست مشهور شد. آثارش در اون زمان، یعنی پیش از جنگ جهانی دوم، مضمون‌های انتقادی و سیاسی داشت و در این حال علیه نازی‌ها بود و مدتی هم زندانی شد. از دوستان اینشتین بود و با آلبرت اینشتین بیانیه امضا کرد و از مردم آلمان خواست که به حزب نازی رأی ندن و نازی‌ها به او خیلی خصومت داشتن. به همین جدیدم کتاب‌های او رو سوزندن و کتاب‌هاش رو ممنوع اعلام کردن، گفتن که مخالف روح آلمانی هست در اون زمان هیتلر. در حال این هم مجبور شد فرار بکنه، بعد رفت فرانسه، بعد رفت به آمریکا و در آمریکا در توهی دستی و تنهایی در سال 1950 درگذشت. آثارش بیشتر با تاریخ و اجتماع پیوند خورده و جزء ستون‌های مهم ادبیات کلاسیک محسوب میشه.
خب رمان هانده چهارم یا عروسی خونین پاریس چه فضایی داره، چه شخصیت‌هایی داره و چه دورانی روایت میکنه؟
خب می‌دونیم هانری چهارم یکی از پادشاهان مشهور فرانسه است و در واقع میگن که یکی از کسانی بود که وحدت ملی فرانسه در قرن 16 فراهم کرد. حالا قرن 16 قرنی است که هم دانش و هنر شکوفا میشه، از اون به اصطلاح دستاوردهای رنسانس شکوفا میشه، هم قرنی هستش که جنگ‌های مذهبی به خصوص بین پروتستان‌ها و کاتولیکا در اروپا درگیر است، به خصوص در فرانسه، و هانری چهارم میکوشه که از این به اصطلاح جنگ‌های مذهبی فرا بره، بین این دو گروه آشتی برقرار کنه. و به هر حال این رمان رو هانریشمان بر اساس شخصیت هانری چهارم میسازه، اما به رمان بسیار پر شخصیت، تعداد زیادی آدم‌های آزادی‌خواه، آرمان‌خواه، شاعر، مردم عادی در این رمان هستند و واقعا رمان بسیار جذاب و پرکششی است و سیمای قرن رو تفصیل میکنه. به قول لوکاچ از بزرگترین نظریه پردازان ادبی دنیا، میگه که این رمان سرنوشت ملت‌ها رو میگه و در این حال اون معتقده که این رمان محصول گذار بهترین بخش از روشنفکری آلمان به سوی دموکراسی و مبارزه با هیتلر هست، چرا که هانریشمان در این رمان با انتخاب هانری به عنوان شخصیت، کسی که رهبر هست اما با مردم هست، با مردم پیوند داره، در واقع هیتلر و رهبرهای دیکتاتور رو مستقیم مورد انتقاد قرار میده. و در این کتاب ما یه فضایی داریم که به خوبی تفاوت رهبرهای دیکتاتور مستبد دور از مردم رو با رهبرانی که به قول لوکاچ عمیقا با سرنوشت مردم پیوند دارن و با زندگی عمومی پیوند دارن میبینیم، و بعدم میبینیم که این حساس بودن به آرزوی واقعی توده ها به قول لوکاچ چقدر میتونه در شخصیت رهبر موثر باشه.
بله آقای سرکوهی، ممنون که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من از شما.
بعدی افشین در گزارش امروزش نگاهی کرده به هنرمندان زنی که سال گذشته میلادی آثارشون بیشتر از سایرین در سرویس‌های پخش آنلاین موسیقی در جهان شنونده داشته.
سیا از تأثیرگذارترین چهره‌های موسیقی پاپ حداقل در یک دهه گذشته بوده، کلی اثر ساخته که هنرمندانی مطرح چون ریانا اونها رو اجرا کردند. بسیاری از اونها تک آهنگ‌هایند داغ و معروف، و البته خود سیا، این خواننده و آهنگساز 42 ساله استرالیایی، در سالهای اخیر بیشتر ساخته‌های خودش رو خودش اجرا کرده که اونها هم مورد استقبال گرم قرار گرفتن. از جمله داغ‌ترین آهنگ تابستان 2016 اثری از او بود. نام آریانا گراندی در سال 2017 میلادی بسیار در خبرها مطرح بود، هنرمندی که به خصوص در بین کودکان و نوجوانان بسیار محبوبه. پس از کنسرت این خواننده و آهنگساز 24 ساله آمریکایی در تالار منچستر در بریتانیا بود که اون حمله معروف تروریستی رخ داد. طی اون حادثه دلخراش 22 نفر کشته شدند. آریانا گراندی بعداً یک کنسرت خیریه رو برای کمک به بازماندگان این حادثه در شهر منچستر برگزار کرد، البته به کمک مشتی از ستاره های نامدار دیگه عرصه موسیقی پاپ و راک. سلینا گومز هم از چهره‌های مطرح و محبوب دنیای هنر و سرگرمی است، به خصوص در بین کم سن و سال‌ها. خواننده و هنرپیشه 25 ساله آمریکایی که در شبکه اینستاگرام از هر کس دیگه در جهان بیشتر دنبال رو داره. سلینا گومز در سال 2017 برای چند ماه از انظار عمومی پنهان بود، اون هم به علت یک عمل جراحی برای پیوند کلیه. تیلر سویفت از قدرتمندترین و جریانسازترین چهره‌های مشهور در جهان، یک هنرمند بسیار موفق در عرصه موسیقی. این آهنگساز و خواننده 28 ساله آمریکایی کمتر از دو ماه مانده به پایان سال 2017 جدیدترین آلبومش رو منتشر کرد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت، جوری که در همون هفته اول انتشارش تونست به رقم فروشی دست پیدا کنه که این اثر رو تبدیل کرد به پرفروش‌ترین سال در آمریکا. The world moves on another day, another drama, drama. But not for me, all I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. ریانا در سال 2017 میلادی تنها یک تک آهنگ منتشر کرد، اما اونقدر خودش و آثارش مورد توجه ها بود که بیشتر از هر هنرمند زن دیگه‌ای تک آهنگ ها و آلبوم هاش در سرویس های پخش آنلاین موسیقی شنونده داشته باشه. خواننده، آهنگساز و هنرپیشه 29 ساله اهل باربادوس که به واسطه شهرت و قدرت و تاثیرگذاریش بسیاری او را از چهره های نمادین نسل تازه موسیقی پاپ به شمار میاره. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds.
خب صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 14 دی ماه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی داشته باشید.
سپاس همراهیتون با رادیو فردا، ولی من پروانه وحیدمنت همچنان با شما خواهم بود با خبرها.